بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه دوم از تنبيهات بحث ترتب مربوط است به مطلبی که سابقا از مرحوم میرزای نائینی در فایده پنجم گذشت. اگر یادتون باشه ایشون فرموده بودند که در مواردی که به واسطه مزاحمت واجب اهم امر می شود به تیمم، فرمودند نمیشه وضوع رو، اگه کسی تیمم نکرد مخالفت کرد با اهم و وضوع گرفت. مثلا بر او واجب است که این آب را بده به کسی که حفظ نفسش واجبه، بده اون بخوره و تیمم کنه، مخالفت کرد و آب وضوع گرفت. ایشون فرمودن این وضوع قابل تصحیح نیست، نه با ملاک نه با امر ترتبی. با امر ترتبی همین وضوع رو نمیشه تصحیح کرد. چرا با امر ترتبی نشه تصحیح کرد؟ میفرماید چون به قرینه این که وجوب تیمم مقید شده به عجز از استعمال آب، میفهمیم که امر به وضوع شرعاً مقید است به قدرت بر استعمال آب. دلیل تیمم چی میگه؟ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً یعنی چی؟ یعنی قدرت بر وضوع ندارید. عدم وجدان لزوما فقط به این معنا نیست که اصلا آبی نباشد، ممکنه آب باشد اما لازم باشد صرف آن در چیز اهم، اینم عدم وجدان برش صدق میکنه. از این دلیل ما میفهمیم اونجایی هم که گفته فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اون مقید به چیست؟ مقید بر قدرت بر استعمال آب، مقید بر امکانش، امکان عقلی و شرعی. در نتیجه اگر چنین قدرتی نباشد، چرا نیست؟ چون شارع من امر کرد آب را در امر دیگری مصرف کنم، پس من الان فاقد قدرت شرعی هستم برای وضوع. در این صورت دیگه وضوع ملاکی براش باقی نمیماند. وقتی ملاک باقی نماند نمیتونیم با تمسک به ملاک تصحیحش کنیم، چون معلوم فاقد ملاکه، نه با امر ترتبی. خب چرا نمیشه با امر ترتبی تصحیح کرد؟ فرمودن بچش این است که وجود خطاب ترتبی متوقف است بر این که مهم در حال مزاحمت اهم با آن هنوز ملاک داشته باشد، در مهم ملاک وجود داشته باشد. از کجا میفهمیم که مهم ملاک دارد؟ از اطلاق دلیلش. اگر دیدیم در دلیل مقید به چیزی نشده، میفهمیم که ملاک برای آن در این حال هنوز وجود دارد. اگر دیدیم مقید شده به این که مثلا در حال مزاحمت با واجب اهمی نباشد، این یعنی چی؟ یعنی اگر در حال مزاحمت بود دیگه این مهم ملاک ندارد، فاقد ملاکه. اونجایی هم که بگه اگر قدرت داشته باشی، اونم مثل همینه، در حال مزاحمت واجب اهم من میشم چی؟ میشم فاقد قدرت، فاقد قدرت شرعی. پس در این حال دیگه وضوع ملاک ندارد. وقتی ملاک نداره دیگه با امر ترتبی هم قابل تصحیح نیست. در نتیجه خلاصه بس این که اگر متعلق امر به مهم مقید شد به قدرت شرعی، دیگر برای خطاب ترتبی به مهم محلی باقی نخواهد ماند. این خلاصه فرمایش مرحوم میرزای ناینی بود که سابقا در فایده پنجم عرض کردیم. مرحوم آیت الله روحانی ابتدا توجیهی ارائه می کند از این فرمایش مرحوم میرزا. می فرماید توجیه فرمایش ایشون این است که وجود امر ترتبی منوط است بر این که مقتضی برای آن موجود باشد، مانعی هم وجود نداشته باشد برای امر ترتبی. وجود مقتضی و عدم مانع. کسی که عصیان می کند امر اهم را، نتیجه عصیان اهم چیه؟ آیا مقتضی درست می کنه برای امر ترتبی یا رفع مانع می کنه؟ رفع مانع می کنه. عصیان اهم فقط رفع مانع می کند برای امر ترتبی، مقتضی که براش درست نمی کنه. پس مقتضی باید از جای دیگر معلوم بشود که هست، بعد بگیم که اگر امر اهم عصیان شد دیگه مانعی هم برای آن وجود ندارد. پس وجه این که مرحوم میرزا فرمودن برای تمسک به امر ترتبی برای تصحیح اتیان واجب عبادی مهم لازم است که ملاک در آن وجود داشته باشه، اینه. عصیان اهم ملاک براش درست نمی کنه، عصیان اهم فقط رفع مانع می کنه. بعد از اینکه این توجیه ها فرمودن، مرحوم آیت الله روحانی بر این مطلب اشکال می گیره. می فرمان فرمایش مرحوم میرزا تمام نیست. برای امر ترتبی نیازی نیست اثبات شود، دقت کنید در کلمات، نیازی نیست اثبات شود که واجد ملاک است. امر ترتبی از خود دوتا دلیل که مربوط به دو واجب است ثابت میشه. لازم نیست شما برید جای دیگر بیایید بگی خب حالا از این برای این دلیل آیا ثابت می شود ملاک دارد یا نه. همین که دلیل گفته فلان چیز بر تو واجب است، دلیل دیگر گفته بهمان چیز بر تو واجب است، در مقام تزاحم یکی بر دیگری اهمیت پیدا کرد، همین مقدار کافی است که بگیم اگر اهم را ترک کرد مهم را جا آورد، مهم با امر ترتبی قابله تصحیح، چیز دیگری در اینجا لازم نداریم. بعد می‌فرماید بلکه بنابر این که ما بگیم راهی برای احراز ملاک نداریم مگر با وجود امر. ما از کجا می‌فهمیم ملاک در چیزی هست یا نیست؟ اگر امر داشته باشد میفهمیم ملاک هست، نداشته باشد میفهمیم نیست. ما که عالم به ملاکات احکام نیستیم که از وجود و عدم وجود امر کشف میکنیم وجود و عدم وجود ملاک را. بنابر این مطلب
توقف امر ترتبی بر وجود ملاک در حال مزاحمت ایشون میفرماید اصلا محاله. چرا محاله؟ چون ازش دور لازم میاد. چطور دور لازم میاد؟ میفرماید تعلق امر ترتبی طبق حرف میرزا میشه متوقف بر چی؟ بر ثبوت ملاک. در حالی که ثبوت ملاک متوقف بر چیست؟ بر اینکه امری داشته باشی. این دوره دیگه. اما اشکالی که مرحوم آیت الله روحانی گرفتن به مرحوم میرزا وارد نیست. چرا؟ مرحوم آیت الله روحانی بحث و اثباتی دارن مطرح میکنن، مرحوم میرزا داره ثبوتی صحبت میکنه، اصلا اثباتی حرف نمیزنه. مرحوم میرزا میفرماید ثبوتن برای اینکه ما بتوانیم بگیم مهم امر ترتبی دارد باید ملاک داشته باشه. این حرف اشکال داره؟ مگه میشه ثبوتاً امر بگیم نه ملاک لازم ندارد؟ هر امری ثبوتاً ملاک لازم داره دیگه. بدون ملاک که ما امر نمیتونیم داشته باشیم. مرحوم میرزا عینانی داره در مقام ثبوت صحبت میکنه نه در مقام اثبات. خب مقام ثبوتش معلوم، فرض کنید پذیرفتیم، اثباتش رو از کجا به دست بیاریم؟ خب خودشون تصریح کرده مقام اثباتش رو گونه به دست میاد؟ از اطلاق دلیل مهم. اگر دیدیم دلیل مهم اطلاق دارد مقام اثباتش هم برای ما درست میکنه، میفهمیم که ملاک برای امر ترتبی هست. پس اشکال دوری هم که مرحوم آیت الله روحانی گرفتن اشکال درستی نیست. وجود امر ترتبی ثبوتاً متوقف بر وجود ملاک است، وجود ملاک اثباتاً متوقف بر وجود امر ترتبی است. دو مقام اصلا با همدیگه فرق میکنه، دور نیست. یکی مال مقام ثبوته، یکی مال مقام اثباته. پس دوری هم در مسئله وجود ندارد. بنابراین اگر بتوانیم در مقام تزاحم احراز بکنیم که یکی از دو واجب اهم از دیگری است و دیگری مهم است، میتونیم ملتزم بشویم به مدعای مرحوم میرزای نائینی. یعنی چی؟ یعنی بگیم اگر مهم را اهم را خواستی ترک بکنی و مهم را اتیان بکنی، این منوط بر چیست؟ منوط بر اطلاق دلیل مهم. بنابراین که امر ترتبی رو بپذیریم ها، داریم صحبت میکنیم، مبنان داریم صحبت میکنیم. بنابراین که امر ترتبی تمام باشد، تمسک به امر ترتبی برای تصحیح مهم عبادی در جای امکان پذیر است که آن مهم دلیلش دارای اطلاق باشد. این حرف درسته. اطلاق یعنی چی؟ یعنی اطلاقی که به ما بفهماند حتی در مقام تزاحم هم ملاک برای آن وجود دارد، نه اطلاق از جهات دیگرها. به جهات دیگر ما کار نداریم، اطلاق از این جهت، از این جهت که بفهمیم در مقام تزاحم هم هنوز ملاک دارد. اما اشکالی که به مدعای مرحوم میرزای نائینی در اینجا وارده، اشکال در مثاله. مثالی که ایشون بیان کردند مربوط به این مسئله نیست و ما قبول نداریم مثال رو. اشکالش چیه؟ ایشون فرمودن ما از کجا می فهمیم که وضو در جایی ملاک دارد که قدرت شرعی بر آن وجود داشته باشد؟ این از کجا دست آوردن؟ از این که در دلیل تیمم مقید کرده بود تیمم را به عدم وجدان، عدم وجدان ما. میگه چون در دلیل تیمم چنین قیدی هست، این کشف میکند که پس در دلیل وضو هم خلاف این قید باید، عکس این قید باید باشد. این دلیل وضو هم مقید به این است که قدرت بر وضو وجود داشته باشد. این حرف درست نیست. تقیید ملاک تیمم به عدم قدرت بر وضو لازمش تقیید ملاک وضو بر قدرت بر وضو نیست، بلکه لازمش چیه؟ معناش این است که در حالی که مکلف عاجز است از استعمال آب، شارع برای وضو جعل بدل کرده. و جعل بدل برای یک واجب در حالتی خاص به این معنا نیست که در اون حالت دیگه اون واجب ملاک ندارد. شارع میگه وضو بگیر، قدرت نداری؟ تیمم کن. نه اینکه اگه قدرت نداری وضو دیگه ملاک نداره. دو حرفه ها، نگید خب اگر ملاک دارد با عدم قدرت من چگونه وضو بگیرم. یک وقت شما میگید اصلا ملاک ندارد، یک وقت میگی ملاک دارد، فعلیت ندارد چون من قدرت ندارم. عدم ملاک با عدم فعلیت دو حرفه. اگر ملاک نداشته باشد معنیش این است که اصلا مقتضی برای امر نیست. اگر فعلیت نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی شرطش محقق نیست، نه مقتضی ندارد. شرط این که فعلیت پیدا کنه چیه؟ این که شما قدرت داشته باشی، مکلف قدرت داشته باشه، این شرطه. اگر کسی فاقد قدرت شد میشه فاقد شرط، نه فاقد مقتضی در این صورت. اما اگر دخیل در مقتضی شد، اون وقت بدون قدرت اصلا مقتضی نیست. پس اینا دو حرفه. اگر شارع آمده دلیل تیمم را مقید کرده به عدم وجدان ما، این لازمش این نیست که بگیم پس وضو هم در ملاکش قدرت بر آن دخیله. نه، هیچ ارتباطی بین اینها نیست. این معناش اینه که شارع در مقامی که قدرت وجود ندارد، با اینکه مقتضی وجود دارد برای وضو، اما چون شرط وجود ندارد و امکان تحصیل اون ملاک الان برای مکلف نیست، فرموده خیلی خوب، حالا اون ملاک رو نمیتونی تحصیل کنی، من یه چیز دیگری با عنوان بدل جعل میکنم برای تو قرار میدم که بخشی از اون ملاک رو بتونی تحصیل کنی. بلکه بالاتر از این عرض بکنیم، اصلا لازمه جعل بدل این است که در زمانی که بدل بر شما لازم است، مبدل من هم دارای ملاک باشد. وگرنه جعل بدلیت معنا ندارد. مثلا مسافر برش واجب است نماز قصر، حاضر برش واجب است نماز تمام. آیا بین تمام و قصر بدلیت هست؟ محدث به اکبر باید غسل کند، محدث به اصغر باید وضو بگیرد، آیا بین اینها بدلیت هست؟ نه. در جایی که غسل ملاک دارد وضو اصلا ملاک ندارد، و در جایی که وضو ملاک دارد غسل اصلا ملاک ندارد. پس در جایی که دو چیز موضوعشون مباین باشد، نسبت بین دو موضوع تباین باشد، در اینجا اصلا بدلیت بی‌معناست، چون در جایی که یکی واجد ملاکه دیگری فاقد ملاکه. بدلیت یعنی چی؟ یعنی ملاک هست، امکان تحصیل آن با واجب اول با مبدل من نیست، بدل قرار داده شده تا همان ملاکی را که ملاک مبدل منه، شما با بدل جزئی از آن را چیکار کنی؟ بخشی از آن را تحصیل کنی. خب اگر گفتیم قدرت بر تحصیل طهارت مائیه اخذ شده در موضوع وضوع و عدم قدرت بر آن اخذ شده در موضوع تیمم، نسبت بین این دو موضوع چی میشه؟ تباین. وقتی تباین شد پس اصلا تیمم بدل وضوع نیست. حالا تیمم بدل وضوع هست یا نیست؟ همه قبول دارن که تیمم بدل وضوع. اگر اینجوری باشه که مرحوم میرزا میگه، میشه مثل نماز حاضر و نماز مسافر، بدلیتی نداریم مثلا. پس اشکال ما در مثالیه که مرحوم میرزا میفرماید. این مثال مثال درستی برای مسئله نیست. بله اگر فرض کنیم که در دلیل وضوع چنین قیدی باشد، مثلا شارع بفرماید طهارت مائیه در حال تمکن از استعمال آب و طهارت ترابیه در حال عجز از استعمال آب شرط صحت نماز است، اگر همچین دلیلی داشتیم اون وقت مدعای مرحوم میرزا تمام بود. یعنی در جایی که عجز از استعمال آب وجود داشت اصلا، حالا عجز که میگم نه این که اصلا عرض شود که آبی نباشد ها، عجز میگم نه عجز شرعی، مثل این که لازم باشد واجب باشد در اهم این آب صرف بشه، دیگه وضوع ملاکی ندارد، اصلا موضوع وضوع محقق نیست. اگر من وضوع بگیرم اصلا وظیفه ای در این زمان به وضوع نداشتم، بنابراین میتونیم بگیم که حرف مرحوم میرزا اینجا تمام میشه و وضوع به هیچ وجه قابل تصحیح نیست. نه، تزاهم اینجوری درست میشه که چرا من عجز پیدا کردم، در واقع حاکم میشه، تزاهم نمیشه به قول شما، میشه حاکم. یعنی وجود دلیل دوم سبب انتفاع موضوع دلیل اول میشه. همین که خطاب دوم آمد، موضوع خطاب اول میشه منتفی. درست. بله، ما سابقا در فایده پنجم عرض کردیم مجرد تقیید متعلق یک خطاب به قدرت سبب انتفاع موضوع آن خطاب در مقام تزاحم با واجب دیگر نیست، بلکه این امر عرفاً متوقف بر چیست؟ متوقف بر این که اون واجب دیگر اهم باشد. فرض کنید که اصلا دلیل وضوع مقید به قدرت هم هست، حالا بر من واجب است آب رو صرف بکنم، مثلا فرض کنید نذر کردم که این آبو چه می‌دونم بریزم پای گلدون، حالا اگه این نذر درست باشه به یه جهتی رجحان داشته باشه، بگم همین که نذر کردم دیگه الان حق نداری وضو بگیری، مثلا وضوت ملاک نداره، آب بریز پای گلدون تیمم کن. نه اینطور نیست. کجا میگن تو دیگه قدرت شرعی بر وضوع نداری؟ در جایی که اون واجب دیگر اهم باشد، مثل وجوب حفظ نفس. اما اگر اهم نباشد، یا احراز نشده، یا اینکه اصلا احراز کردیم که نماز اهمه، اگر اینجوری باشد دیگه دلیلی نداریم که بگیم اینجا فاقد قدرتی شما و ملاک وجود نداره. اما این مدعا که ولو با تقیید متعلق یک خطاب به قدرت شرعی مجرد وجود وجوب واجب اهم سبب نمی شود که قدرت منتفی بشه، بلکه انتفاع قدرت منوط بر این است که واجب اهم امتثال بشه، و اگر مکلف قصدش عصیان واجب اهم باشد، حالا قصد نگیم، اگر مکلف عصیان کند واجب اهم را، در این صورت قدرت بر مهم هنوز سر جای خود باقی است و این دیگه فاقد قدرت شرعی نیست. این ادعا پاسخش از اون مطالبی که سابقاً در اشکالات بر بحث ترتب مطرح کردیم و گفتیم که در زمانی که هنوز امر به اهم وجود دارد و فعلیت دارد، معنا ندارد که بگیم امر به اهم عصیان شده است، از همون مطالب پاسخش معلوم میشه. این هم بحث از تنبیه دوم. تا تنبیهات دیگر انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.